به موضوع جالب به تعبیری شاید نو و به تعبیری شاید دیرینی پرداختیم و اون تاریخ ضبط موسیقیه.
بله،
به طور کلی وقتی در مورد تاریخ ضبط موسیقی صحبت میکنیم دقیقا داریم از چه سخن میگیم خانم؟
وقتی داریم از تاریخ ضبط موسیقی صحبت میکنیم در واقع داریم از تاریخ ضبط صدا، تاریخ ضبط صوت صحبت میکنیم که اواخر قرن 19 این اتفاق افتاد که اولین دستگاه های ضبط صدا توسط ادیسون که فونوگراف نام داشت اختراع شد و صدا ضبط شد. حالا تحول این فونوگراف که لوله های استوانه‌ای بودن، لوله های مومی بودن، تا برسه به گرامافون خب خودش داستانی داره. اما نکته جالب اینه که ما اگه بخوایم راجع به ایران صحبت کنیم دقیقاً 3 بعد از اینکه ادیسون این دستگاه رو اختراع کرد در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا این دستگاه وارد ایران شد و
همگام با این تحول بود
تقریباً و دیگه تقریباً در دوره مظفرالدین شاه ما اسنادی داریم که از این دستگاه فونوگراف یعنی ضبط بر روی استوانه‌های مومی توسط حالا البته افراد خاص به خاطر اینکه دستگاه‌های خاصی بوده اشاره شده در اسناد و حتی تصاویری وجود داره که در خود کاخ گلستان این استوانه‌ها وجود داره. اما وقتی داریم راجع به تاریخ ضبط موسیقی صحبت میکنیم بیشتر داریم راجع به اون گرامافون ها صحبت میکنیم. صفحه های گرامافون که اولین بار در تهران 1 قبل از انقلاب مشروطه یعنی سال 1284 با مجوزی که مظفرالدین شاه به کمپانی گرامافون میده صفحه های موسیقی ضبط میشه در تهران. خب این اتفاق خیلی مهم بوده که اساتید به نام اون موقع این صفحات رو ضبط میکنن و بعد از اون در همون دوره قاجار ما 5 دوره ضبط داریم که وقتی ما داریم تاریخ ضبط موسیقی رو به طور خاص با این عنوان بهش اشاره میکنیم بیشتر همین دورانه، یعنی زمانی که ما حتی تحول صدا رو شکل کیفیت ضبط موسیقی رو ما داریم بررسی میکنیم در این آثار میتونیم تا سال تقریبا 1307 ما اینها رو بررسی کنیم. البته 1307 که من اشاره کردم دیگه زمانی بود که با برق صفحه ضبط میشده و بعد از 14 سال سکوت دوباره ضبط شده.
به دیرینگی این ماجرا ظاهرا به دوره قاجار برمیگرده کاملا.
به دوره مظفرالدین شاه. و صدایی هم از خودش ما در همون سال 1284
دقیقاً اشاره کنم به این که این صدا ظاهرا مستنده.
بله بله کاملا. اتفاقا حالا شاید جالب باشه که شما صفحه موسیقی رو دیدین، لیبل های دایره شکل داره.
بله بله.
این فرمت خیلی مشخصیه که ما همه از صفحه‌های موسیقی می‌شناسیم. صفحه‌ای که صدای مظفرالدین شاه ضبط شده یک لیبل مستطیل شکل داره، امضای خود مظفرالدین شاه روشه و گفتگوه.
و این الان کجاست این صفحه؟
در موزه موسیقی این وجود داره که کاملا قابل شنیدنه با کیفیت خوب.
چقدر عالی.
چون صفحه خیلی سالمیه ولی به هر حال این صفحه ها تک نبودن، یعنی ممکنه که مجموعه داران دیگه هم این رو داشته باشن.
بسیار خوب. اگر که موافق باشی در این نوبت کمی در مورد پژوهش هایی که در حوزه تاریخ ضبط موسیقی رخ داده با هم دیگه صحبت کنیم. آیا این موضوع اونقدر برای پژوهشگران حائز اهمیت بوده که به صورت خاص به تاریخ ضبط موسیقی بپردازن و به صورت مکتوب اثری رو تولید و منتشر کنن؟
به موازات ضبط و تولید صفحه‌های 78 دور فارسی وجود آثار و موسیقی شناسی صفحه‌های هنرمندان مورد توجه بررسی پژوهشگران بوده. گزارش‌هایی در منابع موسیقی ایران وجود داره که در این زمینه خب خیلی ارزشمنده به خاطر اینکه به هر حال گزارش‌های اولیه است و باید بهشون مراجعه کرد. مثلا مرحوم روح‌الله خالقی با انتشار کتاب سرگذشت موسیقی ایران که کتاب بسیار مشهوری در سال 1333 اطلاعاتی رو پیرامون این صفحات موسیقی ارائه میده که مثلا فهرستی از صفحات مدرسه عالی موسیقی رو میگه یا اطلاعاتی در ارتباط با سفر پاریس رو میگه که خیلی این اطلاعات مهمه که میدونید در یک دوره ضبط هنرمندان به پاریس رفتن و صفحات رو ضبط کردن که در این کتاب بهش اشاره میشه.
این همون دوره است که در واقع آقای حاتمی اون فیلم مشهوریشو بر اساس این روایت به نظر من میسازه.
بله دقیقاً همینطوره. دکتر حسن مشهون هم در کتاب تاریخ موسیقی ایران اشارات مهمی به صفحات ضبط شده میکنه که میشه گفت خب این هم به هر حال بسیار مهمه به خاطر اینکه تا تاریخ موسیقی ایران، اما به ضبط صفحات هم اشاره میکنه. اما بزرگترین و مؤثرترین کار رو دکتر ساسان سپندتان میکنه در اثر ارزشمندش تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران، که توضیحات مفصلش رو خانم فصیحی در گزارش خودشون گفتن. بله، در معرفی کتاب گفتن. معرفی کمپانی ها، شرکت ها، لیبل ها، ارائه فهرست ها به طور تقریبا کامل در این کتاب اشاره شده و حتی میشه گفت این کتاب انگیزه خیلی فوق‌العاده‌ای شد برای کسانی که بعداً اومدن و روی این موضوع کار کردن. خب مجموعه های دیگری هم منتشر شد، مثل گنج سوخته دکتر فرهنگ رجایی سال 1373 که فهرستی از صفحه های ضبط شده در تهران رو در همون سال 1284 در واقع ارائه داد و میتونم بگم تفاوت این کار این بود که علاوه بر اون گزارش مجموعه نوارهای کاستی هم در این کار هست که با کیفیت عالی اون صفحه ها دیجیتال شده و جالبه که دکتر فرهنگ رجایی رفته از کمپانی گرامافون در لندن این آثار رو گرفته.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم حبیبزاد. امیدوارم که همچنان در حال گفتگو در برنامه های پیش رو نیز با یکدیگر باشیم در پیرامون موسیقی ایران زمین. شما شنونده برنامه خونیاگران هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. روی خط حامل. شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، این دم میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای محمد رضا شرایلی خواهیم بود. ایشان پژوهشگر و مؤلف موسیقی هستند. درود بر شما آقای شرایلی و به برنامه خونیاگران بسیار خوش آمدید.
جناب محمدیان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین سرکار خانم حبیبی‌زاد، همکار محترمتون و کلیه شنوندگان محترم برنامه خونیاگران، و باعث افتخار منه که مجددا در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی خوش آمدید.
جناب آقای شرایلی خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. برنامه امروز در ارتباط با پژوهش‌هایی که مطالعاتیه که در ارتباط با تاریخ ضبط موسیقی شما بسیار خوشنام هستید و مشهور هستید در این کار، بسیار پرکار هستید و خوشحالیم که در برنامه ما حضور دارید. شما پروژه و پایان نامتون هم که خودتون کار کردین در تاد موسیقی کمیک هست، درسته؟ موسیقی کمیک و ضبط‌های کمیک.
بله.
صفحات 78.
بله همینطوره.
اصولا مطالعه روی صفحات 78 و تاریخ ضبط موسیقی غیر از خود موضوع موسیقی چه موضوعات و مطالعات دیگه‌ای رو به ما میده؟ کما که خب شما روی صفحات کمیک کار کردید، چه موضوعات دیگه‌ای رو ما میتونیم در این صفحات 78 بهش برسیم؟
از کام خدمت شما که والا این بحث خیلی مفصل هست، من سعی میکنم که خلاصه و تیتروار به برخی از این موارد که شما فرمودین اشاره بکنم. خب میدونیم که به هر حال ضبط صدا یک اتفاق بزرگ بود در زندگی بشر و ماندگار کردن صوت که تقریبا از 130-140 سال پیش به این طرف رخ داده. در این مدت ما خوشحالیم که از میراث صوت بشر یا میراث صوتی بشری، حالا هم از موسیقی یا گفتار یا هر صوت دیگر، به هر حال آثار ارزشمندی برامون مونده. فارغ از ارزش موسیقایی این صفحات از جهات‌های مختلف، مثل سبک‌شناسی، مثل بررسی تکنیک‌های نوازندگی گذشتگان یا تکنیک‌های آوازی خوانندگان و غیره، که خب اینا همه زیرشاخه در حقیقت پژوهش‌های موسیقایی میشه، از چند منظر دیگه این اسناد بسیار ارزشمندن. نخست اینکه ما بحث آواشناسی و زبانشناسی زبان و گفتار رو میتونیم در این صفحه پیگیری بکنیم. به عنوان مثال فرض بفرمایید ما صفحه‌ای داریم که 130 سال 120 سال پیش ثبت شده و گفتار و صدای گفتار یک فردی رو حالا از یک طبقه اجتماعی در بر داره. این صدای گفتار امروزه برای ما خیلی راهگشاست که بدونیم با چه لحنی و با چه لحجه این آواها صحبت می شده، یا حتی فرض کنید مثلا ما در ضبط 1284 که نخستین ضبط های رسمی از موسیقی و به هر حال آثار ایرانی کمپانی گرامافون هست، نمونه هایی از تا تئاترهای گفتاری داریم که به شکل تک‌گویی یا چندگوییه و بعد برخی از این هنرمندان با لهجه‌های مختلف، مثلا با لهجه کاشی، با لهجه فرض کنید که قزوینی یا آذری یا لوری صحبت کردن و خب صدای گفتار این لهجه برای ما امروز یا حتی زبان فارسی که مثلا یک فردی مثل اتابک به عنوان یک رجل سیاسی در تهران صحبت کرده برای ما مأخذه، هم برای پژوهش‌های گفتارشناسی و زبانشناسی و هم در خصوص بازسازی تاریخ به خصوص برای مستندسازها. از دیگر مزایای وجود این صفحات و پژوهش‌هایی که میشه به استنادشون انجام داد، پژوهش‌هایی است که در حوزه تغییر و تحولات سبک‌شناسی و همچنین تأثیراتی که تحولات اجتماعی بر روی آثار گذاشته قابل بررسی است.
اما آقای شهری، به نظر میرسه پژوهش بر روی تاریخ ضبط موسیقی ایران با مرزهای سیاسی امروز هم امکان پذیر نیست. یعنی موسیقی‌های ضبط شده ایران فرهنگی، ایران بزرگ رو باید بررسی کنیم، انگار که نمیشه مرزی برای اینها قائل شد. گستره این پیوندها کجاست؟
کاملا درسته فرمایش شما. عرضم به خدمتتون که حالا این برمیگرده به همون بخش اول اهمیت این اسناد به عنوان اسناد موسیقایی که تاریخ موسیقی رو در بر دارن. وقتی که ما رجوع میکنیم به تاریخ فرهنگ موسیقی این منطقه در حدود 100 سال پیش به قبل، میبینیم که خب اشتراکات فراوانی بین موسیقی و موسیقی دانان ایران امروز به لحاظ مرز جغرافیاییش و کشورهای امروزین همجوار که به هر حال از یک فرهنگ بزرگی تغذیه می‌کردن، مثل پاکستان، افغانستان، هند، منطقه ماوراءالنهر، از این سمت منطقه قفقاز و حتی بخش‌هایی از ترکیه و عراق، به لحاظ تبادلات فرهنگ موسیقی بسیار ارتباطات بیشتر از امروز بوده. و ما هم به لحاظ شباهت ابزار موسیقی در این مناطق مثل سازها و مسائل مربوط به تاریخ تحول سازها و دگرگونی سازشناسی، هم از جهت محتوای موسیقی، نغمه ها، دستگاه ها، مقام ها و اشتراکاتی که اینها با هم دارن و تمام اینها با هم در گنجینه ای به نام صفحات گرامافون قابل بررسی و استحصال هست که این پیوندها رو به روشنی میشه جدای از این که دید بر روی برچسب به عنوان مثلا صفحاتی که تحت عنوان موسیقی ایرانی یا پرشن ضبط شده حتی شنید.
بسیار عالی. آقای شریعی، اول اینکه من خیلی سپاسگزارم از این توضیحات خوبی که فرمودید و دیگر اینکه بنابر آنچه گفتید به واقع پژوهش‌هایی در حوزه تاریخ ضبط موسیقی میتونه به عنوان در واقع یک پشتیبان یا یک کمک کننده یا یک دستیار در کنار پژوهش‌های بین‌رشته‌ای دیگر قرار بگیره. می‌خواستم بپرسم که آیا شما اطلاع دارید که چقدر اقبال و اشتیاق وجود داره در میان مثلا پژوهشگران زبانشناس یا پژوهشگران عرصه موسیقی یا حتی عرصه تاریخ که رجوع کنند به این صداها و پیجور تبعین این تاریخ باشن؟ این حس وجود داره؟ از این منظر میگم که ما اصولا در نگاه تاریخی یه مقداری به قول گفتنی کمیتمون لنگ میزنه. در عرصه تاریخ ضبط موسیقی چگونه است؟
عرضم به خدمتون که ببینید در حوزه تخصصی تاریخ ضبط موسیقی، خب شاید میتونم بگم که متاسفانه البته انگشت شمارن کارهای پژوهشی مدونی که انجام شده باشه، ولی خب به هر حال حداقل از 40-50 سال پیش به تدریج شاهد این هستیم که در برخی آثار تاریخ موسیقی و کتب یا مقالات اشاره هایی به این صفحه ها یا یه شمای کلی از ضبط های یک دوره تاریخی و اینها شده. و هرچه خب به جلوتر میایم پژوهش‌های مثل پژوهش‌های دکتر ساسان سپنتا یا بعد از اون آقای مهندس منصور و دیگران، خب زمین ساز این شده که امروزه تقریبا بخش قابل توجهی از این اسناد شناسایی بشن. اما موردی که شما فرمودید در موازات این باید اتفاق بیفته، یعنی پژوهشگران حوزه‌های دیگر واقف به این امر بشوند که صفحه گرامافون یا هر گونه سند صوتی ضبط شده که مربوط به تاریخ گذشته هست علاوه بر محتوای صوتیش میتونه از جنبه‌های مختلفی قابل استناد و پژوهش باشه. این امر به تدریج داره جا میفته، اما شاید دو دلیل یه مقدار باعث کنتر شدن رواج این اتفاق بشه. یکی این که این پژوهش‌های مدون بایستی در کنار هم قرار بگیرن و ما بتونیم در یک جا یک آرشیو کاملی از پژوهش‌های مرتبط با تاریخ ضبط موسیقی رو جمع‌آوری شده داشته باشیم که فرض بفرمایید یک پژوهشگر زبانشناس یا یک کسی که داره دنبال اطلاعاتی راجع به تاریخ مشروطه میگرده یا تاریخ تحولات سیاسی رو داره مثلا در دهه 30 مرور میکنه بتونه مستندات صوتی اون رو هم شناسایی بکنه، چون به هر حال یک متدولوژی خاص خودش داره دیسکوگرافی که خب فرض کنید کسی که نسخه شناسه خب اون تخصص رو نداره و بایستی از اطلاعات دیسکوگرافر استفاده بشه در این حوزه. و مورد دوم بحث تجمع آرشیو صوتی این ضبط ها هست. شاید برخی ها در پژوهش ها میبینن که خب مثلا فلان کتاب اشاره ای میکنه به ضبط صدای فلان خواننده یا ضبط یک اثری با این عنوان سیاسی، اما چون این آثار به هر حال زمان زیادی از تاریخ ضبطشون میگذره و خیلی هاشون ممکنه نایاب شده باشن یا دست مجموعه دارهای خصوصی باشن، از این لحاظ دسترسی پیدا کردن پژوهشگران حوزه های دیگه به این آثار قدری به نسبت سخته و شاید بگم جامع ترین مجموعه اسناد صوتی حالا در حوزه موسیقی امروزه در موزه موسیقی تهران گردآوری شده و در اونجا آرشیو شده و نگهداری میشه. از این جهت وجود یک منبع شناسنامه داره کاتالوگ نویسی شده یک پارچه خیلی میتونه به این پژوهش‌های بین‌رشته‌ای در حوزه دیسکوگرافی کمک بکنه.
بسیار خوب آقای شریعلی، من بسیار لذت بردم از گفتگو با شما و فکر میکنم که هر بار که ما با هم گفتگو میکنیم با یه عالمه ایده خارج میشیم از این گفتگو و از حضور صدای شما بسیار متشکرم و به امید دیدارتون.
قربان شما، منم از فرصتی که به این حقیق دادید برای اینکه مجددا هم گوش شما هم شنوندگان آزاد بدم و امیدوارم که به هر حال مفید و فایده بوده باشه این صحبت ها و برای بنده هم باعث افتخاره.
براتون آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما و سرکار خانم حبیب‌زاده و کلیه دستاندرکان برنامه خنیاگران، هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم، ممنون.
متشکرم.
شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، امیدوارم از آنچه از جمله حرف و گفت و صد در این برنامه با نشان روشن تاریخ ضبط موسیقی تقدیم شما کردیم لذت برده باشید. سرکار خانم زهرا حبیب‌زاد، پژوهشگر و کارشناس برنامه‌مون، سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه خنیاگران.
از شما ممنونم، خوشحال هستم که در خدمت شما بودم.
سپاسگزارم، همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که در این برنامه هم شنونده خنیاگران بودید. نوای خنیاگران رو در هفته پیش رو نیز شنونده باشید. شاد و تندرست باشید و بدرود.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در همین ابتدای برنامه اوقات خوب و پرثمری رو برای شما آرزو میکنیم. لطفاً با این برنامه همراه باشید. در این برنامه به سلسله نشست‌هایی می‌پردازیم که با هدف شرح کتاب فصوص الحکم اثر ابن عربی برگزار شده بود. چنان که می‌دانید محی‌الدین ابن عربی مشهور به شیخ اکبر، پژوهشگر و فیلسوف و عارف مسلمان عرب در میانه قرن ششم و هفتم می‌زیست و فصوص الحکم همچون فتوحات مکیه از آثار مشهور او به شمار می رود. سخنان دکتر غلامرضا اعوانی استاد فلسفه را در شرح کتاب فصوص الحکم می شنویم.
پس رسول در علم رسالت با هم فرق دارن، تفاضل یعنی برتری دارن بعضی و بعضی دیگه، نه اینکه فرق دارن، تفاضل به معنای برتری داشتن هم هست. تلک رسول با قید رسول فضل نابعز هم علا بعض به تفاضل امم ها، و این تفاضل و برتری به تفاضل امتهای اونها بر میگرده. و هو قول تعالی، چنان که در آیه قرآنی بین امر اشاره شده، تلک الرسل فضلنا بعضهم علا بعض، بعضی رو به بعضی تفضیل دادیم، برتری دادیم. کما هم ایزن، این یه وجه برمیگرده به تفاضل امم، تفاضل رسل به تفاضل امم. کما هم ایزن فیما، یک نوع تفاصل برمیگرده نه به امتها، به خودشون برمیگرده، به نبوت اونها، به ولایت اونها برمیگرده. اونجا اول گفت رسالت نز حیثه، از حیث رسالت که گفت فرق دارن به این علت، امتها فرق دارن. و اما اینجا برمیگرده به اون جنبه نبوت و ولایت اونها هم تفاصل دارن. بله کما هم ایزن، این تفاصل هم برمیگرده فی ما یرجع الی ذواتهم، نه به امتشون بلکه به خودشون، الی ذواتهم به خودشون برمیگرده، یعنی در علم عرفان و در معرفت، از نبوت به معرفت تعبیر کرد، در معرفت الهی، و همچنین پیروان اونا هم همچنین تابع اونا هستن. بله فی ما یرجع الی ذواتهم علیهم السلام، یک تفاضل هم در امت نیست، در خودشونه. چیه؟ من العلوم و الاحکام، در علومشان، در احکامشان متفاضلون، اینها با هم برتری دارن بعضی بر بعضی دیگه، متفاضلون به حسب استعدادهم، و اینم تابع اون عین ثابتی اونهاست در علم حق، استعداد اونها و قابلیت اونها و حقیقت اونها در علم حق و تابع عین ثابته اونهاست. همونطوری که در آیه قرآنی فرمود، اونجا رسول گفت، اینجا نبی گفت، وقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اونجا گفت چی گفت؟ تلک رسول فضلنا بعض اون علی بعض، اینجا میگه نبیین، لفظ نبیین را گفته. بله یعنی در معرفت حق، اون ذاتشون نسبتی که به حق هم دارن، اینها نه تنها در رسالت، در نبوت هم اینا چی هم؟ تفاضل دارن، بعضی برتری دارن. چرا که این آیه با لفظ نبیین، اونجا رسول آمده، اینجا نبیین آمده. لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، بعضی از انبیا را در علم نبوت، نبوت انباء از غیب، اتصال ولایت، اینا هم تفصیل دارن، یک درجه نیستن، البته همه اتصال دارن، اتصال دارن، اما خوب تفاصل. و قال تعالی فی حد الخلق، حالا خداوند در میان مخلوقات هم بین مخلوقات یک نوع تفصیل قائل شده. امروز میگه که نه، همه رو باید تفصیل ها رو بزنیم و مثلا این رو چون همه رو یک جا رنده کنیم و اینا رو، این درست نیست، این تفصیله، یکی مهندسه، یکی تاجره، یکی چیه، این تفصیل داره، این که در عالمه، یکی اینه، این تفصیله که جامعه رو میسازه. اگه بخواید همه رو بیاید یک دنده، یکی استعداد بیشتری داره، کمتری داره، بالاخره این تفصیله همچنین هست. حالا این تفصیل رو بیان میکنه قال تعالی، در حق مخلوقات هم، یعنی ما هم یک قاعده به تفصیله، دقت کردیم؟ فی حد الخلق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، خداوند تفسیر داده بعض رو داده در رزق، حالا رزق به معنای جامع اونها. و رزق ما هو و روحانیون کل علوم و حسیون کل افزیان، رزق هم دو نوعه، رزق روحانی ما معمولا رزق میگیم، خدا رزاقه، نون و آب و خوراک میگیم، علم را نمیگیم رزاقه، همین روح رو نمیگیم رزاقه، هرچی که داده رزقه، علوم رزقه، و خداوند طلب کنیم از این رزق روحانی به ما بده، البته اونم بده، مانعی نداره. این رزق روحانی از علوم و معارف الهی و ولایت الهی، تقرب الهی، اینم رزقه. بنابراین و قال تعالی فی حد الخلق و الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، تفصیل داده. این تفصیل اونجا به اجتماع کماله و باید هر کسی اون رزقی که داده به کمال برسونه، درک کرده اون قوه و استعداد خودش رو به فعلیت برسانه. و رزق ما من هما هو روحانیون، بعضی رزق روحانیست کل علوم و معارف، البته همین علم ظاهری هم هست، ولی علوم باطنی، علوم ولوی، علوم الهی، اینم هست، غافل نشید. و حسیون کل اغزیان، حس هم مثل غذاست. و ما ینزله الحق، این رزق معنوی یا از رزق حسی مادی رو خدا نازل نمیکنه الا به قدر معلوم. خداوند قضا و قدر رو در آیات زیادی ذکر کرده. در قرآن که میخونید دقت بکنید، نه اینکه فقط بخونید و برید و نظر ثواب داره، ولی تدبر در یک آیه قرآن از ختم قرآن بهتره اگه به حقیقتون برسید. خیلی ها از تدبر در یک آیه اولیاء الله شدن، چون بس اولیاء بخونید یک آیه و یه دفعه دیگر همون کشید.